بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علا اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که در جلسات گذشته مطرح کردیم و پیگیری کردیم به اینجا رسید که امامت گرچه جزء دین است اما جزء رئیسه است، و معنای جزء رئیسه این بود که اگر باشد اون حقیقت مرکب هست، اون حقیقت ترکیبی تحقق پیدا میکنه و اگر نباشد نیست، نظیر جزء سر برای پیکر انسان که اگر باشد جسم انسان هست ولی اگر نباشد جسمی هم برای انسان نیست. به خلاف دست و پا که اگر بودن انسان هم هست، اگر نبودن هم باز انسانیت به قوت خودش باقیه. و بعد عرض کردم در شأن امامت 5 مسئله وجود دارد. یکی مسئله محبت، یکی مسئله ولایت، یکی مسئله اطاعت، یکی مسئله معرفت، یکی هم مسئله شباهت. من از هر 4 قسم اول غیر از بحث شباهت روایاتی رو متعمدن خواندم و در مقام مقایسه با سایر اجزای دین قرار دادم و به این نتیجه رسیدیم که مبکر نماز بخونه، روزه بگیره، حج انجام بده، بین رکن و مقام هم باشد، نه 1 سال و 2 سال و 30 سال، 1000 سال هم باشد، و بلکه ممکن هم هست شهید هم بشه ولی محبت اهل بیت رو نداشته باشه، ازش قبول نکردن، ولایت اهل بیت رو نداشته باشه، ازش قبول نکردن، این مسیر رو بدون اطاعت از اهل بیت سیر کرده باشه، ازش قبول نکردن، این مسیر رو بدون معرفت و شناخت حق اهل بیت در واقع طی کرده باشه، ازش قبول نکردن. این نشان دهنده اینه که تمام این شؤون هم اجزای رئیسه هستن، باشد بقیه رو قبول میکنن، نباشد قبول نمیکنن. آنگاه در باب معرفت اهل بیت یک حدیثی رو خوندم، معتبر و متواتر در لسان فریقین، هم در بین ما شیعیان و هم در بین اونهای دیگر که طرفداران سقیفه هستند. و این حدیث، حدیث مهمی است، ملاک و شاخصه تمام خلقت همین آیه، همین روایته، حالا میگم شعر نزولش چیه. و اون حدیث حدیثی بود که عرض کردم در 70 کتاب معتبر اهل سنت ذکر شده، 7 صحابی پیغمبر که اونا قبول دارن ذکر کردن، در تمام صحاح سته به انواع مختلف این حدیث رو نقل کردن، اما چرا عمل نمی کنن این رو هم من سابقا راجبش بحث کردم. شناخت حق یک حرفه، بیان حق یه حرف دیگه است، پذیرش حق یه حرف دیگه است. اینا حق رو شناختن، حق رو بیان کردن در کتاباشون، اما نپذیرفتن، چون قرآن کریم میفهماند و فی قلوبهم مرضون، اینا مریضن، اینا بیمارن، مشکل دارن. همین حدیث رو خوندن ولی به همین حدیث عمل نکردن. و اون حدیث شریف از وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی، بیان مبارک حضرت من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمان خودش را نشناسد مرگش به مرگ جاهلی است. در این حدیث نکاتی وجود دارد که خواهم گفت بعد از بیان یک مقدمه نسبتاً طولانی، و اگر این مقدمه حل نشود اون نکات درک نخواهد شد. دین مبین اسلام در 27 رجب المرجب سال 610 میلادی، یعنی 40 سال بعد از عام الفیل که زمان حمله ابرهه بود به مکه و نابودی و هلاکت تمام سپاهش توسط اعجاز الهی و اسباب ابابیل، 40 سال بعد از این واقعه در سال 610 میلادی 27 رجب در غار حرا با نزول اولین آیات از سوره مبارکه اقرأ بسم ربک الذی خلق، اسلام ظهور پیدا کرد. این ظهور در طول 23 سال متمادی به تدریج به کمال خودش رسید و در 28 صفر سال 11 هجری به واسطه ارتحال پیغمبر آوردن شریعت تمام شد. در قرآن کریم خداوند علی اعلی نهی می کند ما را از این که آقا اگر کاری می کنید منت نذارید، کمان که در سوره مبارک بقره آیه 264 بیان حضرت حق این است: یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، صدقاتتون رو با منت گذاری به سر مستحق و با آزار روحی نسبت به مستحق باطل نکنید. پس بعد حجابی فقط نهی از منکر نیست، منت گذاری هم چی ها؟ بله آقا، نهی از منکر است، یعنی منکر است و باید ازش چی بشه؟ نهی بشه. خدا هم نهی کرده، یعنی هیچ کارتو با منت گذاری انجام نده. اما همین خدایی که این حرف رو میزنه خودش به سر تمام خلایق در اثر یک کار منت میزنه، و اون در سوره مبارکه آل عمران 164 وقتی دین مبین اسلام را می آورد آنگاه بر سر اهل ایمان منت می‌گذارد. لقد من الله علی المؤمنین، به تحقیق خداوند منت گذاشته بر سر اهل ایمان. چرا؟ از بعث فیهم رسولا، به جهت این که فرستاد بین اونها یک فرستاده و پیامبری را، من انفسهم، از جنس خودشون، انسان، نه ملک، نه از سایر موجودات، از جنس خود انسان، که تمام غرایز، تمام فطریات، تمام طبیعیات انسان رو داشته باشه، بر اساس چارچوب انسانی هم رو نهی بکنه. اگه میگه به نامحرم نگاه نکنید، خودش غریزه معنا رو داشته باشه. از بعث فیهم رسولا من انفسهم، چند تا مأموریتش رو در این آیه بیان میکنه. یک، یتلو علیهم آیاته، تلاوت می کند بر این مردم آیات الهی رو. دو، و یزکیهم، اونها رو مهذب می کند. سه، یعلمهم الکتاب، به اونها قرآن را می آموزد، نه چجوری بخوانید، چی رو بفهمید. ولی حکمه، حکمت رو برای اونها بیان می کند. و بعد هم میفرماید و ان کانوا من قبل فی ضلال مبین. شما قبل از این که من این اسلام رو بیارم و به سرتون منت بذارم در گمراهی آشکار بودی. یه موقع از آدم گمراه، نه خودش میفهمه نه دیگران میفهمه. یه موقع از انقدر گمراهی واضحه، به این میگن گمراهی مبین. پس آوردن اسلام یه خط کشید، بعد از اسلام، قبل از اسلام. در قبل از اسلام شما در ضلالت بودید، در گمراهی، نه اون گمراهی که آشکار نباشه، هر کی میدید میفهمید شما از انسانیت چقدر فاصله دارید. برای آوردن چنین دینی منت گذاشت. بعد در جای دیگه هم تأکید کرد این منت رو. در سوره مبارکه حجرات آیه 17 حضرت حق میفرماید پیغمبر ما یمنون علک انا اسلمو، اینا به سر تو منت میذارن که اسلام آوردن. قل لا تمنو علی اسلامکم، بهشون به خاطر اسلام آوردنتون به سر من منت نذارین. بهشون بگوین رو به خاطر اسلام آوردن سر من منت نذارید. بله الله، بلکه خداست که یمنو علیکم، به سر شما منت میذارد. انا هداکم للایمان، به خاطر که شما را هدایت کرد به ایمان. ان کنتم صادقین، منت نذارید اگه واقعا راست میگید که مسلمان هستی. یه طایفه ما هستن توی دور و زمونه امام حسین دیگه چی میخواد اما بهتر دیگه، ما هستیم دیگه. عجب، تو منت به سر امام حسین میذاری، ما هستیم. یه همین آیه هست، به سرمون هزار سال منت گذاشته که اسلام رو برده. و روح اسلام رو ائمه ما قرار داده. این منت بی نظیره. حالا منت میذاره یعنی چی کار میکنه؟ هی میزنه تو سرمون یا ما دین براتون آوردیم. این همه آدم بی دین دارن زندگی میکنن، خدا هم بهشون میده، میخورن، میاشامن بدون اینکه شکری داشته باشن. این همه هم آدم با دین، چه گلی به سرش زدیم؟ هیچ. پس چیه که منت میذاره؟ مراد از این منت گذاشتنه چیه؟ این دستور مبارکه تکاثر بیان میکنه. آیه 8، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سپس در آن روز همه شما از نعمتهای الهی سوال میشی. میستونتون سوال بکنن نعمتهای الهی. حدیث یعنی از نعمت سوال میشه، از چی سوال میشه؟ ابی حمزه میگه یه عده‌ای بودیم، شرفیا محضر از صادق شد. امام صادق یه پذیرایی کرد خیلی عالی، مشتی. ما غذایی به اون لذیذی نخورده بودیم. خرماهای جلوی ما گذاشته بود که ما به اون کیفیت تا اون روز در سرزمین خرما، خرمای اونجوری ندیده بودیم. یه فردی اونجا بود، حالا نمیخوام اسمشو ببرم، ولی چقدر اینا آقان، دشمنشون هم سر سفرهشونه. حالا بگی به برادر ابو حنیفه، سر سفره امام صادق. این سفره رو که دید به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا این همون نعمتی است که خدا روز قیامت ما سوال میکنه. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، خرماها به این کیفیت، اون غذا به اون لذیذی، اون طعام به اون عالیی، درجگی، همون است که خدا روز قیامت ما سوال میکنه. حضرت یه پاسخ بهش دادن، فرمودن ان الله، حقیقتا خداوند عز و جل عزیزتر و با جلالتتر، اکرم و اجل، با کرامتتر و بزرگوارتر از این است که ان یطعمکم طعاماً، این که به شما طعامی را بدهد، ثم یسألکم ان، بعد روز قیامت بگید چیکارش کردی، خدا به ما مثلا چلو کبابه رو داده که بخوریم، بعد مثلا میگه خب خورد چلو کبابه، حال حسابشو پس بده. آب گوارای قدیم تهرون رو خوردی، حال حسابشو پس بده. این همه نعمت درجه یک بهت دادیم، مصرف آلا پسابشو بزن. خدا کریمتر از این حرف هاست. گفت پس آقا از چی سوال میکنم؟ فرمود لکن یسألکم اما انعم به علیکم به محمد و به آل محمد. عمو این نعمتی رو که سوال میکنن نعمت دینه که به واسطه ما به شما داده شده. از این سوال میکنن منت، یعنی سوال نمیکنه که حالا تو هم شب چند دومارم شیش دیگ خوردی یا نخوردی، خوردی نوشو چون، اصلا از این حرف سوال نمیکنه. خورش قیمه خوردی یا نخوردی، آبگوش خوردی یا نخوردی، از اینها سوال داره. سوالش از نعمته، اونم نعمت دینی که به واسطه ما به شما رسیده. از این سوال، این یعنی منتیست که خدا میزنه دیگه، هیچ دیگه سوال. خب منتها یکی از چارچوبای دین قطعا همینه که تو غذایی رو که به دست آوردی حلال یا حرام، نمیگه چقدر خوردی، نمیگه چرا خوردی، ولی چارچوب دینش اینه که حلال خوردی یا نه. میگه حالا خودت خوردی، تک خوری کردی یا به مستحقم دادی، از اینا سوالم چون چارچوب دینه. این رو توضیحش دادم. این نعمتی که خداوند به واسطش بر همگان منت میگذارد دین مبین اسلامی که روحش امامت، که اگر بود هست، اگر نبود نیست، چون جزء رئیس هست. شش تا ویژگی داره. ویژگی اول، برای تمام بشر. سوره مبارکه فرقان آیه 1، تبارک الذی، بلند مرتبه و با برکت است آنچنان حقیقتی که نزل الفرقان، نازل کرد قرآن را، علی عبده، بر بنده خودش، لیکون للعالمین نذیرا، تا بر همه عوالم وجود هشدار دهنده باشد. همه عوالم وجود، نه فقط یک عالم، برای همگان. پس برای همه بشر است. یک. دو، اعتبار این دین تا صبح قیامت. در سوره مبارکه آل عمران آیه 85، و من یبتغ غیر الاسلام دینا، و اگر کسی غیر از اسلام دین رو انتخاب کرد، فلن یقبل من، هرگز ازش قبول نمیشه، و هو فی الاخرت من الخاسرین، اون آدم چه غیر از اسلام رو انتخاب کرده در روز قیامت از کیاس زیانکارانه. غیر اسلام در روز قیامت میشه زیانکاری، بنابراین تنها دین معتبر در روز قیامت چیا؟ اسلام. این دوتا. سومین ویژگی رو که خداوند علی اعلی برای دین مبین اسلام بیان میکند این است که ما کامل ترین دینه. سوره مبارکه مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین رو کامل کردم. که همگان میدانند مراد از کمال دین در روز 18 ذی‌الحجه سال 10 هجری قمری است، به واسطه معرفی از امیرالمومنین که روزهای اول راجوش بحث کردیم. کامل ترین دینه. چهارمین ویژگی رو که مطرح میکنن اینه، میفرماین بعد از دین اسلام هیچ دین دیگری نمی آید. سوره مبارکه احزاب آیه 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، و وجود نازنین حضرت رسالت پناهی پدر هیچ یک از مردان شما نیست، پدرتون نیست، ولیکن رسول الله، اما فرستاده خداست و خاتم النبیین و آخرین فرستاده خدا هم هست. و کان الله به کل شیء علیم، خداوند علی اعلی به هر چیزی داناست. در آیه شریفه می‌فرماید پیغمبر پدر هیچ یک از مردان شما بله نیست. حالا من یه سوال می‌کنم از شما، اگه جواب دادی باریک الله. من هر جا این سوال رو می‌کنم، چون جلسه مثلا فصل دستن در کارانش غیر خودمون هستیم، میگم خب رئیس جلسه مثلا فرض بفهمید که یه پراید بهتون میده، منتها حالا خودم هستم نمیتونم بگم پراید میدم که، بعد تازه به اون آقا دلداری هم میدم، میگم خیالت راحت باشه، بنز 500 هم بگم کسی جواب نمیده. حالا الان از شما سوال میکنم ببینید که، البته من نه بنز رو تعهد کردم نه پرایدو، اینو بگم که نگه آقا گفتی. آقا آیه شریفه میفرماید که وجود نازنین ختمی مرتبه پدر هیچ کدوم از شماها نیست، درسته؟ خب در حدیث بفرماد انا و علیون ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امت هستیم. اینو حلش کنیم. گرفتی مسئله رو یا نگرفتی؟ آیه که میگه پدر هیچ کس نیست، روایت میگه انا و علیون ابوا هذه الامه، روایت هم از روایت صحیحه، نرید اونبارو که روایت علکه، نه صحیحه صحیحه، هم نقل میکنن. اگه تونستی جواب بدی من بهت بگم باریکالله، فقط همین، بیشتر از این دیگه دستم بر نمیاد. خیلی خوب، حالا اگر تا فردا فکری کردید و جواب دادید که فبها، اگر نه خودم فردا جواب میدم، نگران نباشید. حالا حتی اشتباه کردم گفتم فردا جواب میدم، دیگه کسی دنبال جوابم نمیده، دیگه خودش فردا میگه دیگه. کی گفت؟ پدر معنوی که گفت به این معناست، وجود نازنین رسول گرامی پدر امنائی نیستن، پدر طبیعی هیچ کس نیستن الا حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی پدر ولایی افراد هستن. که حالا آقا معنوی رو گفتن یه 40% شبیه حرف ما، معنوی نه، پدر معنوی نداریم، پدر ولایی هستن. چرا میگم پدر ولایی و پدر معنوی؟ نه البته درست گفت، حدی از حرف زد، چون اگر پدر معنوی باشه پدر معنوی ولایت نداره، پدر ولاییه که ولایت داره. تازه ولایتش چیه؟ اولا بالمؤمنین من، اینقدر ولایتش زیاده که از خودت بر خودت ولایتش بیشتره، اینقدر رتبش بالاست. پس این مثلا حل شد، حالا اون راحت باشه دیگه تا تناقضی وجود داره. پنجمین ویژگی که آیه قرآن برای رسالت حضرت ختمی مرتبت بیان می کند این است: دین معتبر نزد خداوند اسلام است. آل عمران 19، ان الدین عند الله الاسلام. ششمین ویژگی که در دین اسلام وجود دارد این است که آقا تنها کسی که حق داره دین رو تعیین بکنه خود خداست. سوره مبارکه مائده آیه 3، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، من نعمتم رو بر شما تمام کردم و اسلام را به عنوان دین برای شما چیکار کردم؟ انتخاب کردم، من انتخاب کردم. تو حق نداری انتخاب بکنی، تو کاری نیستی که بخوای انتخاب بکنی. چرا؟ چون دین برنامه جامع سعادت و موفقیت از ناحیه خداست و این خداست که باید بگه کدوم برنامه منه. و وقت تو میگی آقا ما ایرانی هستیم و خودمون از ازل پیغمبر داشتیم و مثلا فرض کنید الان همونه و اصلا عرب چیه؟ آقا مگه دین دین عرب و عجمه؟ تو که در خود دینت داری نژاد پرستی بکنی، آ جایی که باید تولید داخل باشه روم ماشینت باشه از خارج بیاری. دین که خدا میگه من باید انتخاب بکنم، میگه نه ما دین خودمون رو داریم، دین داخلی داریم. دین داخلی که معتبر نیست رفیقم، اصلا جنگ جنگ عرب و عجم نیست. خدا میگه رضیت لکم الاسلام دینا، برنامه جامع سعادت و موفقیتت اینه. تو میگی نه اون نیست، اینه. عجب بابا، من باید برنامه رو بدم. وقت مسیحی ها بدبخت ها اینجوری نیستن. غالب مسیحی ها کجا زندگی میکنن؟ اروپا و آمریکا و غرب دارن زندگی میکنن. او وقت او صاحب دینشون اهل کجاست؟ فلسطینه. اینا نمیگن آقا اینا مثلا فرض کنید عرب هستند و این حرفا، ما مثلا اروپایی هستیم، ما یه سر گرده. اونا این حرفا نمیزنن. و من نمیدونم یه مشته چقدر با پیغمبر بغض دارن. والله یعصمو که من الناس. آقا دینمونم خودمون میاریم. خب دینی که خودت میاری که میشه همون جاهلیت، که چی خودت میاری؟ اگه بنا بود انسان خودش تشخیص بدهد که الان وضع این نبود رفیقم. خب ایران با این شش خصوصیت این دین رو آورد و سر ماه خداوند منت گذاشت. برادم از منت چی بود برادر؟ این که روز قیامت ازش سوال میکنه با دین من چه کردی؟ سوال عمومی از همه برای که با دین من چه کردی، یعنی عمل کردی یا نکردی؟ از یه عده سوال میکنم برای تبلیغ دین من چه کردی؟ مبلغین از ماها دو تا سوال بکنن، علاوه بر اینکه عمل کردی یا نکردی، بیان آقا برای تبلیغ دین من چه کردی؟ رفتی بالا داعیان الی یا مردم به خودت دعوت کردی، یا داعیان الالله یا مردم به سوی خدا دعوت کردی؟ چی گفتی براشون؟ خواب براشون تعریف کردی؟ کرامت براشون تعریف کردی؟ که میدونید که من محاله که این حرفا بزنم، تا حالا که نزدم، انشاءالله تا آخر عمرم نمیزنم. اینقدر از پیغمبر و آل پیغمبر حرف زد هست که آدم بخواد بزنه تا صبح قیامت جا داره بزنه. بعد یه عده دیگه سوال میکنن که شما برای ترویج این دین چه کردید؟ متمولین سوال میکنن از شما برای ترویج دین چیکار کردید؟ این همه دشمنا دارن کار میکنن، خب تو چیکار کردی؟ اینا سوالاتی که مطرح میشه، هم از محتوایی که عمل کردی یا عمل نکردی سوال میکنه، هم از تبلیغش سوال میکنه، هم از ترویج سوال میکنه. و خیلی ها جواب ندارن بدن ها. و خیلی ها جواب ندارن بدن. حالا در آیه وقتی بیان مبارک حضرت حق این است که آقا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. شما قبلا در آشکارا گمراه بودید، این گمراهی رو در قرآن اسمشو میذارن دوره چیها؟ جاهلیت، دوران جاهلیت. من خصائص دوران جاهلیت رو در یک مقاله از رو بخونم بر اساس آیات قرآن و بر اساس تاریخ. ببینید جاهلیت چیه؟ ببینید آقا جاهلیت یک عنوان برای یک مقطع زمانی خاص نیست که بگیم مال قبل از اسلام، بلکه قبل از اسلام هم بوده است. و از طرفی جاهلیت یک عنوان برای یک مکان خاص نیست که بگیم فقط عربستان در حجاز جاهلیت داشتن، اینم نیست. جاهلیت یک سبک زندگیه. یک سبک زندگیه. بر اساس آیات قرآن این سبک زندگی رو ببینید چیه. من دیگه آیاتشو نمیخونم، چون اگه بخوام بخونم بدون اغراق شاید بشه 5-6 شب راجع به دوران جاهلیت صحبت کرد. خب نمیخوام راجع به جاهلیت صحبت کنیم. بنابر شرحی که در قرآن مجید و مصادر تاریخی آمده، زندگی شرک آمیز مردم عرب پیش از طلوع خورشید درخشان اسلام و به بعثت پیامبر انسانساز، این خیلی مهمه، پیامبر وظیفش انسانسازی است. لذا شما میدید علی ابن ابی طالب تربیت میکنه، لذا میدید شما سلمان فارسی تربیت میکنه. با انواع کجروی های اعتقادی، اونا بت‌پرست بودن، خداپرست نبودن. اونها در بت‌پرستیشون موحد نبودن، بلکه مشرک بودن، بت‌های مختلف رو کنار خدا قرار دادن. کجروی اعتقادی دارن، پس هر چه کجروی اعتقادی باشه. نابسامانی های اجتماعی، اجتماع همراه با بلوشه های خاص خودش که حالا به برخیش اشاره میشه. هرج و مرج های اخلاقی، هر جا هرج و مرج اخلاقی بود. ناامنی های جانی، مالی، ناموسی. فاصله طبقاتی، تعصب ها و تبعیض های نژادی. ما ایرانی هستیم، اونها عربن. ما آریایی هستیم، اونها. اینا تعصبه های نژادیه. ما مثلا بگیم کردیم، ما بگیم مثلا لور، اینا و غیر نژادی که مثلا ما ثروتمند هستیم. اون جامعه با این امور دست به گریبان بود که این وضعیت به دوران جاهلیت شناخته شده. هر جا تعصب باشه، تعصب باطل، هر جا هرج و مرج اخلاقی باشه، هر جا نابسامانی اجتماعی باشه، هر جا اختلاف طبقاتی باشه، هر جا کجروی اعتقادی باشه. البته این هیچ کدومش تو ایران نیست، همه جای دیگه است. ما همه خوب، الحمدلله، خدا کند که بهتر بشه. این خصیصه دوران عرض به حضورتون جاهلیت. در این دوران هیچ خبری از علم و دانش نافع انسانساز، عدالت و عواطف انسانی، امنیت و آرامش خاطر، نظم و قانون. ببینید تو جامعه ما نظم و قانون چه خبره. طرف تا کارش تو شهرداری گیر میکنه نمیره توی سلسله قرار بگیره، میگه آ رفیق داری؟ آشنا داری؟ خب این یعنی که قانون مشکل داره. قبول دارم 190 قوانین کشور ما دست و پاگیره است. شاید مال باید واقعا حالا من حرف بزنم، شاید مثلا بعضی بهشون بر بخوره، ولی تقریبا قوانین ایران شبیه بی قانونیه. یعنی کار کسی رو راه نمیندازه. یعنی مثلا میگن آقا سال رونق و تولید داخل، تمام تولید کننده ها میگن یکی از بزرگترین موانع کار قوانین تو در واقع تولیده. بیشتر از این که تحریم بخواد ما رو تحت تأثیر قرار بده، قوانین ماست که مشکل داره. خب این دیگه باید واقعا بازیگری بشه بعد از 40 سال. حیا و شرم در جامعه عرب نبود، هیچ خبری از اینا نبود، نظم و قانون کیلوچن. دختران با زنده به گور شدن از صحنه حیات خارج می شدن و پسران با نفی ولد از طرف پدران و پسر خوانده شدن از طرف افراد بیگانه از صحنه زندگی خانواده به در می شدن. پدره بچهشون می دید پسر بود خوشش نمی گفت بچه من نیست، بابا بگرد دنبال باباش. نمیشه گفتن نفی ولد. حال برای که بدون نفی ولد کی شد، یه آقای، حتی آقا که حیفه، یه آدمی بود به نام زیاد ابن عبی، بابای ابن زیاد. واقعا لعنت بر پدر و پسر. این رو دیگه میشه گفت دیگه، این خود اونا هم دیده نسبت به اینا تعصب ندارن، خارج از وحدت لعنت بر پدر و پسر. زیاد ابن عبی، این باباش اصلا معلوم نبود کی بود، میگفتن زیاد ابن عبی، زیاد پسر پدر، حالا پدرش کی معلوم نید. این به خاطر این بود که این ننه مرده که به دنیا اومد، بابای نپذیرفت، بابا ما خوشمون نیومد از این، حالا یا خوشگل نبوده یا خوش قدم نبوده یا هنده. معاویه در به در زد این آدم رو پسر ابو سفیانش کرد. به خاطر همینه که عبیدالله ابن زیاد این همه خدمات به یزید کرد، چون بابای یزید به بابای عبیدالله هویت داد با پسر ابو سفیان. این چیزی بود که در جهان اتفاق بود. حالا الان در بخش از کشورها هم اتفاق میفته، من نمیدونم، البته خب چون نمیدونم هم نمیگم، ولش چیزی که نمیدونیم نمیگم. ولی مهمه که آدم رو به فامیل پدر بخوانن یا به فامیل، این خیلی مهمه، این خیلی مهمه. سه نقطه بمانم. اگر دخترها به طور مخفی و به دور از چشم پدران زنده میماندن، یعنی واسم یه جوری اینو میسپردن دستی یه عده بزرگش کنه، آنچنان دست به گریبان انواع ذلت‌ها و ظلم و محرومیت از حقوق انسانی میشدن که اگر بدتر از زنده به گوری نبود دست کمی از آنم نداشت. همین دختر اگه بعدن بفهمیدن که مثلا فرض کنید ای همون بچه هست که نکشتنش، این میشد جز ارثیه پدر و فرزندان، ارث میبردن، داداشا ارث میبردن، خواهرشون و مادرشون، این جزء قوانینشون بود. یگانه هنر اونها سرودن اشعار و قصائد بود که اون هم معمولا در باب خصوصیات شترانشون، و یا توصیف اعمال غیر اخلاقیشون بود. کشتارهای دست جمعی که با یک یا چند بیت شعر درباره نقص بدن شخصی یا شتری از قبیله دیگر به راه می افتاد و با روی خاک افتادن ده ها کشته انسان و غارت شتران و گوسفندان طرفه، یه بیت شعر می گفت هزار نفر آدم می کشتن. انواع قمار، برد و باخت و بخت آزمایی، برهنه و عریان طواف کردن زن و مرد به دور کعبه مقدسه، نصب پرچمهای هرزگی بر بام خانه ها، خوردن شراب، خون، گوشت مردار و خوک و غیره، نرفتن زیر بار حق و منطق انسانی و افتخار به انساب و خودپسندی که در سراسر منطقه عربستان به خصوص در مکه معظمه معمول و رواج بود، همچنان که روش اخلاقی آنها نمایشگر کینه‌توزی، تفاخر، تکبر و دیگر رذایل و صفات نفرت انگیز اخلاقی بود. در هر جامعه ای که این خصوصیت ها باشه، اون جامعه دوچاره چی آقا؟ جامعه ای که دوچاره حیا نباشه جامعه دوران جاهلیت، جامعه ای که تفاخرش به ثروت باشه این جامعه دوچاره چی هستش آقا؟ جاهلیت. این به حسب آیات قرآنه، من اگه بخواستم آیات چون خواهد دور میکشیم، ولی حالا به حسب یک داستان تاریخی دوران جاهلیت رو ترسیم کنیم. سه سال از اول اسلام تا سال سوم و بعثت پیغمبر جرأت نکرد علنی دعوت اسلام رو اظهار بکنن. نفر به نفر میدید مثلا فلانی ظرفیتشو داره دعوتش میکرد، بگو آقا ما یه همچی دیری داریم، یه همچی معجزه‌ای هم هست، دعوت میگه، دعوت مخفیانه. در سال سوم به صد انذر و عشیره تکل اقربی نازل شد. کیش قوم خود تو چیکار کن پیغمبر ما؟ انذار کن. دعوت اول از کیش قوم. از سال سوم به صد تا سال پنجم به صد، یعنی دو سال، این دعوت به حدی شد که تمام سران مشرکین نتوانستن مسلمان ها را تحمل کنن. حکم به تبعید عده‌ای از مسلمان ها کردن، مهاجرت هجرت اول. یه طایفه‌ای از مسلمان ها خارج شدن، خود پیغمبر باقی موندن، رفتن به طرف حبشه پیش نجاشی. سرپرستی گروه رو جناب جعفر ابن ابی طالب، برادر بزرگ حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، به عهده گرفت. اینها فرار کردن به اونجا. حالا جناب جعفر با نجاشی داره گفتگو میکنه. ایها الملک، پادشاه، کنا اهل جاهلیه، ما مردم دوران جاهلیت بودیم، نعبد الاسلام، بت پرست بودیم، کجروی های اعتقادی، و ناکل المیته، کجروی های رفتاری، مردار خار بودیم، و نعتل فواحش، هر کار زشتی که تصور بکنی انجام میدادیم، نقطع الارحام، ما صله رحم نمی کردیم، و نسیع الجوار، همسایه آزار بودیم، مخلص کلام، یعکل قوی و منا از ضعیف، جنگل بود، قوی ضعیف رو چیکار میکرد؟ استعمار میکرد. ما توی همچین شرایطی زندگی میکردیم، حتی به اصل الله الینا رسولا، تا اینکه خداوند فرستاده ای رو برای ما مبعوث کرد، منا، از خود بود، از خود ما عرب ها، نعرف و نسبه، خاندانش رو میشتاختیم، میدونستیم چه آدم نازنینیه، 84 نسلش تا آدم علیه السلام معلوم، یک نقطه سیاه تو زندگی هیچ کدومشون نبود. اینو میدونستیم، اینو به وضوح دیدیم. نعرف و نسبه، صدقه، راستگوییشو، و امانته، و افافه، و این که آدم امانتداری بود، که آدم پاکدامنی بود، اینو ما در طول 40 سال زندگیش دیدیم باهاش. این آدم با این خصوصیت ها دعانا لتوحید الله ما رو دعوت کرد به موحد بودن، و ان لا نشرک بهی شیئا، به این که کنار خدا کسی رو قرار ندیم مشرک نباشیم، نخلع ما کنا نعبد من الاصنام، خلعیت کرد، ما رو از بت پرستی دور کرد، و امرنا به صدق الحدیث، فرمود راست بگید، و اداء الامانه، رد امانت بکنید، صله الرحم، حسن الجوار، و الکف عن المحارم، از حرام چشپوشی بکنید، و دماء از خونریزی خودداری بکنید، و نهانا عن الفواحش و قول الزور، از زشتی ها و حرف دروغ، و بی معنا اکل مال الیتیم، یعنی ضعفا رو لگد مال نکنید. ما هم گوش کردیم. پس هر جا که ضعفا لگد مال میشن، اونجا دوران چی ها؟ جاهلیته. حالا برسونیم به سر بحث. ما دوران جاهلیت رو گفتیم، عرضم کردیم که خصوصیت دوران جاهلیت اختصاص زمانی و مکانی به عده‌ای دون عده‌ای نداره، لذا در قرآن تعبیر می‌کنیم جاهلیت اولا. اون که در عربستان بود جاهلیت اولاست، ممکنه ثانویه و دفعات و مراتب بعدی داشته باشه، اما حرف اینه. اما دوران جاهلیت با آمدن اسلام تمام شد، فرهنگ شهادت آمد به جای فرهنگ کشتار دست جمعی، فرهنگ ایثار آمد به جای فرهنگ این که قوی ضعیف رو از بین ببره، قانون خانواده آمد به جایی که مادر و دختر در اون دوران به ارث برای بقیه برسن، قانون خانواده، خداپرستی، کمک به ضعفا، این آمد. تمام شد؟ نه، یک هشدار، خدای هشدار داد. در سوره مبارکه آل عمران 144 این هشدار مهمیه. و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. و وجود نازنین حضرت رسول گرامی جز فرستاده این نیست که قبل از اون هم فرستادگانی آمدند و رفتند. حالا سوال میکنه، اون خطره اینجاست، افع ماته، اگه پیغمبر من مرد او قتل، کشته شد، انقلبتم على اعقابكم، برمیگردید به گذشتتون، یعنی برمیگردید به دوران جاهلیت. این خطره. 23 سال زحمت کشید، دوران جاهلیت رو از بین آورد، از بین برد و یک فرهنگی و یک تمدنی رو پایگذاری کرد. حالا میگه اگه پیغمبرم از دار دنیا رفت، شما دوباره برمیگردید به همون حالت؟ البته من تکلیفم رو شما مشخص بکنم. و من یعنی غریب علا عقبه فلان فرنگ از الله، اگه کسی برگرده به دوران جاهلیت خدا ضرر میکنه، اینو بهتون بگم. اما برمیگردی، خب حالا فقط یک شاخصه وجود دارد، فقط یک شاخصه وجود دارد که بعد از 28 صفر سال 11 هجری که پیغمبر از دار دنیا رفت، ما خودمون رو با اون شاخصه بسنجیم، بدونیم رفتیم سراغ جاهلیت یا نرفتیم سراغ جاهلیت. قال رسول الله من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه. آقا بعد از پیغمبر برای که انقلبتم علی اعقابکم اتفاق نیفتاده باشد، باید موضعت با امام زمانت چی باشه؟ آقا مشخص باشه. اگه تو این چارچوبی نرفتی به گذشته، اگر در این چارچوب نیستی، تو جاهلیت سانه دیگر رو درست کردی. پس ببینید چقدر بحث امامت مهمه. بحث امامت روح دینه. اگه کسی بخواد متدین به دین پیغمبر باشه، باید امام عصرش رو بشناسه. اونم نهی که قربون صدقش بره، فقط اطاعتش بکنه، ولایتش داشته باشه، معرفت بهش داشته باشه، محبتش داشته باشه و بعد چی؟ شباهت داشته باشه. یه آخرین حده. حال راجب این حدیث نکاتی وجود داره که خواهیم گفت. مرگ جاهلی چیه؟ در مقابل مرگ جاهلی چه امام زمانی که بشناسه، باید کیو بشناسه؟ و اون مطلب بعدی که از همه مهمتر است، اینکه بشناسه یعنی چی؟ معرفت پیدا کنه یعنی چی؟ چی باید داشته باشه؟ بنابراین بحث امامت بحث خیلی مهمیه. بحث امامت این رو هیچ وقت تا آخر عمرمون انشالله نباید از دست بدیم. چون انقلبتم علا آبکن، رفتیم به سوی جاهلیت اگر دستمون به دامن امام زمان علیه السلام نباشه.